أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة، أو اتفاقا بحدس رأيه من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة. با عرض سلام و آرزوی توفیق برای همه عزیزان، امیدوارم انشاءالله از سلامتی کامل برخوردار باشید و بتونید از آنات و لحظاتتون در مسیر کسب معارف بهترین بهره ها رو ببرید. مرحوم آخوند در پایان بحث از اجماع منقول سه تا تنبیه رو به عنوان مطالبی که باید مورد توجه قرار داد متذکر میشن. اولین تنبیه در واقع یه سری از مطالبی است که در ضمن بحث اجماع به صورت پراکنده مطرح شده و به صورت جمع‌بندی شده در این تنبیه مرحوم آخوند دوباره اونها رو کنار هم قرار میده. و اون اینکه اجماعات مختلف رو مجدداً میاره و ظاهراً نظرش اینه که اجماع منقول خیلی به درد نمیخوره، برای اینکه اگر ناقل اجماع دخولی رو نقل بکنه، خب بله، چنین اجماعی از حجیت برخوردار خواهد شد. ادله حجیت خبر واحد اجماعی رو که متضمن قول معصوم هست شامل میشه، ولی در زمان غیبت تحقق چنین اجماعی رو قبول نداریم. نمیشه پذیرفت که امام علیه السلام در میان مجمعین حاضر بشه و به صورتی که ناقل اجماع او رو نشناخته با نظرش آشنا بشه. اگر نظر این باشه که اجماع، ناقل اجماع، آراء همه فقهای اعصار و امصار رو دیده و نقل کرده که عادتاً ملازمه با قول معصوم پیدا میکنه، بازم خیلی خوبه. و اگر چنین اجماعی تحقق پیدا بکنه، بحثی در حجیتش نخواهد بود. اما اصل این ادعا که کسی بتونه بگه من آرا و افکار و انظار همه علما رو در تمام اعصار و قرون به دست آوردم و به صورت عادی ملازمه هست بین این قول با فرمایش و رأی امام، چنین چیزی هم عادتاً مورد قبول نیست. کیه که بتونه همچین ادعایی بکنه، اونم در زمانهای گذشته که اولا نظر همه علما ثبت و درج نمی شد و ثانیا علما از پراکندگی جغرافیایی مختلفی برخوردار بودن. اگر اجماع تشرفیه، خب بازم میشه واقعا با اطمینان به تشرف بعضی از بزرگان حرف او برای ما حجیت و سندیت داشته باشه به عنوان رأی معصوم. اما از کجا باید فهمید که این اجماع تشرفیه؟ لذا اون سه اجماعی که میتونن ارزشمند باشند و معتبر و حجت، اصل تحققشون جای اشکاله. اما اگر اجماع اجماع حدسی اتفاقی است، یعنی ناقل اجماع از دیدن رأی 40-50 نفر حدس به رأی امام زده و فکر میکنه که داره رأی امام رو نقل میکنه، ولی منقولون الیه باید این مبنا رو بپذیره، چه بسا منقولون الیه از شنیدن رأی 50 عالم حدس قطعی به رأی امام نزنه. پس اگر هم همچین چیزی تحقق داشته باشه فایده ای نداره. و قسم دیگر از اجماع که اجماع لطفیه و بر اساس قاعده لطف بگیم، وقتی اتفاق نظر همه علمای یک عصر به دست آمد بر اساس قاعده لطف ملازمه عقلی با رأی معصوم پیدا میکنه، حرف قشنگی است. قاعده لطف رو هم در مباحث کلامی در مواردی مثل ارسال رسول و انزال کتب قبول داریم، اما نسبت به این بحث، نسبت به بحث اجماع، اصل این قاعده زیر سؤاله و ما نمیتونیم اون رو بپذیریم. برای اینکه قرار نیست اگر در یک مسئله فرعی فقهی اتفاق نظری ولو به اشتباه رخ بده، معصوم علیه السلام خودش یا افرادی رو مأمور بکنه که با القاء خلاف جلوی انعقاد اجماع گرفته بشه. برای اینکه عزیزان ببینید، گیریم که حالا یک نفر یا دو نفر مخالف اومد، 100 نفر اتفاق نظر داشتن، میگفتن آقا نماز جمعه واجبه. برای اینکه نماز جمعه واجب نیست، فرض کنید امام یکی دو نفر رو مأمور کرد که شما برید بگید نماز جمعه واجب نیست تا اجماع محقق نشه. اما مخالفت اینها که اون 100 نفر رو، اون 98 نفر رو از رأیشون بر نمیگردونه. خب به هر حال اون 98 تا عالم و مقلدینشون در همون فتوای خودشون هستن و به فتوای خودشون عمل میکنن و به خلاف واقع رسیده اند. و اگه قاعده لطف رو بگیم، پس کجاش لطفه؟ این همه عالم و مقلدینشون راه خطا رو برند و امام علیه السلام نخواد اونها رو برگردن. اگر قرار باشه قاعده لطف رو لازم بدونیم، پس باید به صرف القاء خلاف اکتفا نشه، در همه موارد بیاد و جلوی خلاف واقع ها رو بگیره، در حالی که بنابر این نیست. اینجا با بحث قاعده لطف در مباحث کلامی فرق میکنه. پس چیز دندونگیری در اقسام 4-5 گانه اجماع نمیشه پیدا کرد. توجه کنید. و ینبغی التنبیه علی امور، شایسته است نسبت به 3 امر هشداری بدیم، 3 مطلب مهم رو متذکر بشیم. الاول، امر اول، تنبیه اول، انه قد مر، عرض کردم اون چرا که در این تنبیه میخواد بگه در متاوای بحث و در لابلای بحث تا الان همه اینها رو متذکر شده، دوباره به صورت فهرست ردیف میکنه و تکرار میکنه. گذشت ان مبنا دعو الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمت عقلا لقاعدت لطف. مبنای ادعای اجماع در غالب موارد اعتقاد ملازمه عقلی بین اتفاق الکل و رأی معصومه بر اساس قاعده لطف، که باید لطف خداوند شامل حال بندگانش بشه و اونها رو به بهشت نزدیک و از جهنم دور بکنه، در حالی که وحی باطلتون، این قاعده لطف رو در رابطه با اجماع منقول نمیپذیریم. یعنی چی که شما بگید آقا برای اینکه اجماع تحقق پیدا نکنه امام یکی دو نفر مخالف رو میفرسته، خب بقیه چی؟ خب اونا که به خلاف واقع رسیدن. اگر قاعده لطف باید مراعات بشه، در مورد اونها هم باید مراعات بشه. گذشته از این که بابا انسان‌ها خودشون باعث این محرومیت شدند، زمینه رو برای ظهور امام علیه السلام آماده نمی‌کنند، خب پس وحی باطله. قاعده لطف در بحث اجماع باطله، ولو حالا در مباحث کلامی در یه جاهایی قبولش داریم. او اتفاقاً، یعنی ان مبنا دعو الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمت اتفاقا، عطف بر عقلا. چجوری سبب این ملازمه اتفاقی چیه؟ به حدس رأیه من فتوا جماعت، این که ناقل اجماع رأی 50 فقیه رو دیده و به خاطر اینکه از نظر او ملازمه بوده بین رأی 50 فقیه و رأی معصوم، حدس زده رأی معصوم رو. پس ملازمه اتفاقی به سبب حدس رأی معصوم از فتوای جماعتی. وحیه یعنی این ملازمه اتفاقیه که برای ناقل پیش اومده، برای دیگران پیش نمیاد. غالبا ما از رأی 50 نفر به رأی معصوم نمیرسیم. وحیه این ملازمه اتفاقیه غالبا غیر مسلمه، قطعی نیست، برای همه نیست. پس نه اجماع لطفی، نه اجماع حدسی، اونم با اعتقاد ملازمه اتفاقی به درد نخورد، تحقق پیدا نمی کنه. و اما کون المبنا العلم به دخول الامامه به شخصی فی الجماعه، که اجماع دخولی باشه، که بگیم آقا مبنای ارزشمندی اجماع اینه که علم پیدا بشه به دخول امام به شخص خود امام فی الجماعه، در بین اون جماعتی که به عنوان اجماع نظرشون جمع شده، اجماع دخولی. اول علم به رأیهی للاطلاع به ما یلازمه عادتن من الفتاوا، یا نه علم پیدا بشه اجماع حدسی رو میخواییم بگیم که ملازمه عادی هست. علم پیدا بشه به رأیهی علیه السلام، علم به نظر امام علیه السلام پیدا بشه، للاطلاع به ما، به خاطر اطلاع پیدا کردن به فتاوای فقهایی که مثلا 150 تا فقیه رو نظرش رو دیدیم و اون فتاوای فقهای لازمه ملازمه داره با اون رأی معصوم علیه السلام. عادتا ملازمه عادی است، هر کسی این اقوال رو ببینه، این فتاوا رو ببینه، رأی معصوم رو حدس میزنه. یلازمه عادتا من الفتاوا بیان اون ماست، ما یلازمه عادتا من الفتاوا، اون فتاوایی که ملازمه عادی با رأی معصوم داره. خب این دو که اجماع دخولی باشه یا ملازمه عادی داشته باشه، فقلیل جدا فی الاجماعات المتداولت فی السنت الاصحاب که ما لا یخفا. این دو قسمم که واقعا کم است در اجماعاتی که مرسوم است در زبان فقهایی که نقل اجماع می کنند. بل اول فرمود قلیل جدا، حالا میخواد اضراب بکنه، بالاتر رو بگه، نه تنها مثلا اجماع دخولی یا اجماعی که ملازمه عادی بین فتاوا و قول معصوم باشه، این اینقدر نظر رو آدم ببینه، این نه تنها قلیله، بل لا یکاد و یتفق العلم بدخولهی علا نحو الاجمال فی الجماعه فی زمان الغیبه. نه تنها کم نیست بلکه اصلا، نه تنها کمه بلکه اصلا بگو نیست. لا یکاد و یتفق العلم، ممکن نیست اتفاق بیفتد علم به دخول امام علیه السلام، اونم به نحو اجمال ناشناخته، فی الجماعه در بین اون مجموعه اقوالی که دیده شده، فی زمان الغیبه در عصر غیبت، چون قرار نیست امام علیه السلام در مجامع حاضر بشه و نظر بده. بله، و این احتمال تشرف بعض الاوحدیه به خدمتهی و معرفتهی احیانا، هرچند احتمال تشرف بعضی از نوادر روزگار مثل علامه طباطبایی ها و نظایر اونها مثل مقدس اردبیلی ها ممکنه، اما ما از کجا بفهمیم که این اجماع تشرفیه؟ احتمال تشرف بعضی از نوادر افراد به خدمت معصوم علیه السلام و شناخت او احیانا احتمال داده میشه، ولی صرف احتماله. بنابراین فلا یکاد و یجدی نقل الاجماع الا، پس دیدید هیچ کدوم از اقسام اجماع یا اصلا تحقق پیدا نمی کنه، یا اونی که تحقق پیدا کرده کاشفیت نداره. این که مثلا اجماع دخولی باشه تحقق پیدا نمی کنه در اصل غیبت، یا بخواد ملازمه عادی داشته باشه تحقق پیدا نمی کنه. اما اینکه اجماع حدسی باشه، لطفی حتی گاهی مثلا بخواد باشه، اینا ممکنه محقق بشه ولی ارزش نداره. پس لا یکاد یجدی نقل الاجماع الا، ممکن نیست نفعی داشته باشد، ثمره‌ای مترتب بشه بر نقل اجماعات منقول، مگر از باب نقل سبب، یعنی خود اون اقوال علما، نظر علما، بالمقدار الذی احرز من لفظهی، از لفظ اجماع، بمکتنف یا بمکتنف بهی، اون منحال او مقال بیان این ماست، یعنی با اون قرار، یعنی اگر طرف ما احتمال میدیم که نظر 50 نفر رو دیده، به اندازه 50 نفر قولشو میپذیریم، بعد قرائن دیگری اگر تونستیم به او زمیمه کنیم، زمیمه میکنیم و نتیجه میگیریم. پس الا من باب نقل سبب فقط به اندازه به عنوان نقل سبب ارزش داره، به مقدار لذی، به اون مقداری که احرز من لفظهی، احراز میشه از لفظ اجماع، که بابا این اجماع که فلانی داره ادعا میکنه چند نفر رو دیده، اونم به مکتنف بهی، یعنی مع مکتنف بهی، همراه با اون چی که همراهی کرده، پیچیده شده به اون اجماع. حالا اونی که پیچیده شده من حال او مقال، یعنی به عنوان قرینه حالیه یا مقالیه، و یعامل معه معاملت المحصل، با این سبب، با این مقداری که دیده شده، معامله مسبب، معامله محصل میشه، یعنی گویا خود منقول الیه اون رو به دست آورده. خب 50 نفر رو برای اون نقل کردن، بره 50-60 تای دیگرم خودش به دست بیاره، یا مثلا یه خبر ضعیف دیگه ای رو او زمیمه بکنه، یا یه اجماع منقول دیگری هم که کسی دیگه داره به این زمیمه بکنه تا ارزشمند بشه. خب این از تنبیه اول که اجماعاتی که به عنوان اجماع منقول دارای ارزش تام باشه و حجیت و اعتبار داشته باشه، به تنهایی از در آخوند نداریم، دلخوش نباشیم به این مطلب. اما تنبیه دوم در رابطه با تعارض اجماعات منقول است. گاهی دو تا اجماع منقول وجود داره یا چند تا اجماع منقول وجود داره که با هم متعارضند. مثلا فرض کنید آقای الف ادعای اجماع بر وجوب نماز جمعه داره، آقای ب ادعای اجماع بر وجوب نماز ظهر داره، آقای جیم ادعای استحباب نماز جمعه رو داره و الی آخر. خب نمیشه گفت یه نماز جمعه هم واجبه هم حرامه هم مستحبه. اینجاست که میگیم این اجماعات منقوله با هم تعارض دارن. اما مرحوم آخوند میخواد بگه که این تعارضی که بین اجماعات منقوله هست، این تعارض به لحاظ مسببه ها، به لحاظ رأی معصومه، نمیشه معصوم دو یا چند حکم در رابطه با یک موضوع داشته باشه. لذا به این نتیجه میرسیم که حتما یکی از اونها درسته، قول دیگه یا اقوال دیگه باطله. اما چون نمیدونیم کدوم صدق کدوم کذبه، میگیم تعارض پیش اومده. پس تعارض در اجماعات منقوله در واقع تعارض بین مسبب هاست، اون رأی معصومی که اجماع میخواد از او کشف بکنه. اما از لحاظ نقل سبب، یعنی نقل آراء فقها، غالبا تعارضی نیست. ممکنه هر دو ناقل راست گفته باشن. آقای الف که میگه نماز جمعه واجبه، اجماع بر وجوب نماز جمعه میاره، رأی 50 نفر رو دیگه راستم میگه، اون 50 نفر گفتن نماز جمعه واجبه. آقای ب که میگه نماز جمعه حرامه، او هم نظر 60 نفر دیگر رو دیده که قائل به حرمت نماز جمعه هستن، هر دو هم راست میگن. یا یکی رأی فقهای یه عصر رو دیده ادعای اجماع میکنه، دیگری فقهای عصر دیگر رو نظرشون رو دیده و ادعای اجماع میکنه. منتها با وجود نظر مخالف، اونی که ادعای اجماع بر وجوب میکنه میبینه که رأی هم گفته حرمت، اونی که میگه اجماع بر حرمت میگه نه اجماعی هم بر وجوب هست. اینجا دیگه این اجماع منقول اعتباری نخواهد داشت، سبب تام برای کاشفیت از قول معصوم یا حتی سبب ناقص برای کاشفیت از قول معصوم نخواهد بود، مگر اینکه برای یکی از دو اجماع مرجح یا مزیتی وجود داشته باشه که او رو بر دیگری ترجیح بده. مثلا ها فرض کنید آقای الف که اجماع بر وجوب نماز جمعه رو کرده، نظر قدما رو دیده، چون قدما به عصر معصوم نزدیکتر بودند، نمیدونم اهل تحقیق بیشتری بودند، ممکنه روایتی به دست اونها رسیده که به دست دیگران نرسیده. خب فرض کنید ترجیح دارن، و اگر ترجیح دارن اون رو مقدم میکنیم، و الا به هیچ کدوم از دو اجماعی که متعارضند نمیشه تمسک کرد. بعد از این که این مطلب رو بیان بکنه، مرحوم آخوند در آخر یه ففهمی خواهند داشت که بابا مرجحات دیگری هم میشه در نظر گرفت. مثلا ناقل این اجماع شخصیت بسیار متتبع و محتاطیه، به این راحتی ادعای اجماع نمی کنه. اون یکی نه، اوائل اجتهادشه، خیلی هم تفحص نکرده. با توجه به حال ناقل اجماع ممکنه یکی از دو اجماع متعارض رو بر دیگری مقدم کرد. حالا توجه کنید، الثانی، تنبیه دوم است، تنبیهی که برای اجماع مرحوم آخوند میاره در رابطه تعارض اجماعات منقول است. انه لا یخفا، مخفی نماند، ان الاجماعات المنقوله اذا تعارض اثنان منها او اکثر، اجماعات منقوله در صورتی که دو تا از اونها یا بیشتر با هم تعارض داشته باشند، که مثال زدم دیگه، حالا در مورد نماز جمعه دو تا اجماع منقوله متعارضه، یکی میگه واجبه یکی میگه واجب نیست یا میگه حرامه، یا اصلا سه تا، یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه یکی میگه مستحبه. پس اجماعات با هم تعارض دارن. فلا یکون التعارض الا به حسب المسبب. آخوند نظرش اینه که این تعارض فقط از حیث مسببه، یعنی رأی معصومه، چون نمیشه معصوم در رابطه با یک موضوع دو حکم متضاد یا سه حکم متضاد صادر بکنه. لذا تعارض به حسب رأی معصومه، به حسب مسببه. و اما به حسب سبب، یعنی فتاوای فقها که میخواد کشف بکنه از رأی معصوم، فلا تعارض فی البین، اینجا تعارضی در میان نخواهد بود از نظر آخوند. هرچند دیگران اشکال کردن گفتن نه، گاهی ممکنه به لحاظ سبب هم با هم متعارض باشن، اما آخوند فرمود نه، اما به حسب سبب فلا تعارض فی البین لاحتمال صدق الکل، برای اینکه هر کدام از ناقلین اجماع ممکنه راست گفته باشن. آقای الف رأی این 50 نفر رو دیده که گفتن نماز جمعه واجبه، آقای ب رأی اون 50 نفر دیگر رو دیده که گفتن نماز جمعه حرامه، هر دو هم راست میگن. در نقل سبب متعارض نیستن، هیچ کدوم دروغ نمیگن. پس فلا تعارض فی البین لاحتمال صدق الکل، لکن نقل الفتاوا علی الاجمال، منتها اینکه به نحو اجمال، یعنی در قالب اجماع بیان میکنه، نه اینکه تفصیل بده که آقای 1 و 2 و 3 و 4 و 5، اون یکی میگه نه آقای 51 و 52 و 53، نه تفصیل نمیدن، به نحو اجمال در قالب لفظ اجماع مطلب رو بیان میکنند. لکن نقل الفتاوا علی الاجمال، نه تفصیل، به لفظ الاجماع، حین اذن، یعنی حین تعارض الاجماعات، لا يصلح لان يكون سببا ولا جزء سبب لثبوت ولا جزء سبب. این چنین نقل اجماعی نمیتونه به عنوان سبب تام باشه برای کشف از قول معصوم، و نمیتونه جزء سبب باشه اصلا. به اجماع دو تا اجماع متعارض یا چند تا اجماع متعارض بذارید کنار. چرا لا یصلح؟ علت لا یصلح لثبوت الخلاف فیها، به خاطر اینکه اختلاف در این فتاوا پیدا شد، ثابت شد. آقا اصلا نمیشه به درد بخورن این اجماعات متعارض، کلا بشوریم بذاریم کنار. میگه چرا؟ گاهی ممکنه یکی بر دیگری ترجیح داشته باشه، مرجحی داشته باشه که ما اینو عکس کنیم اون یکی رو کنار بگذاریم. لا یصلح الا، استثناء از اون لا یصلح، الا اذا کان فی احد المتعارضین خصوص، اذا کان فی احد المتعارضین خصوصیت موجبه لقطع المنقول الیه برأیه علیه السلام لو اطلع علیها ولو مع اطلاعه علی الخلاف. پس اجماعات متعارض به درد نمی خورن مگر اینکه در یکی از دو نقل، در یکی از دو متعارض، دو تا اجماع منقول، خصوصیت و ویژگی باشه که موجب قطع، موجب بشه که اون منقول اله، کسی که اجماع برای اون نقل شده، قطع پیدا کنه به رأی معصوم لو اطلع علیها، اگر اطلاع پیدا بکنه بر اون فتاوا، ولو مع اطلاعی علی الخلاف، ولو از وجود مخالفم اطلاع داره. مثلا گفتم دیگه، چون میدونه اون یکی نقل نظر قدمای اصحابه، اونا به راحتی اتفاق نظر در جایی پیدا نمی کنن و راحت فتوا نمیدن، اهل دقتن، اهل تفحصن. حالا چند نفر از متأخرین مخالفت کردند، با وجود این طرف ارادتی که به قدما داره میگه نه، من از اتفاق نظر اینها قول معصوم رو کشف میکنم، پس اون اجماع براش حجت میشه. وهو یعنی این قطع به رأی معصوم به سبب خصوصیت، وهو این قطع به رأی معصوم به سبب اون خصوصیت، و این لم یکن مع الاطلاع علی الفتاوا علی اختلافها مفصلا ببعید، و این لم یکن ببعید، خبر لم یکنها. پس این قطع به رأی معصوم با اطلاع بر فتاوا علی اختلاف الفتاوا مفصلا، اگر مفصل میدونست اختلاف وجود داشت بین فتاوا، ولی اون قطع به رأی معصوم پیدا میکنه با وجود اختلاف در فتاوای تفصیلی، بعید نیست میتونه قطع پیدا کنه. الا انه، منتها این قطع به رأی معصوم، ما عدم الاطلاع علیها کذالک، ما عدم الاطلاع علیها، با عدم اطلاع بر فتاواست کذالک، یعنی مفصلن، بل مجملن بعیدون، بعیده که انسان با وجود اطلاع به نظر مخالف، حالا چه به نحو تفسیری چه به نحو اجمالی، بعیده که از اتفاق نظر قطع به رأی معصوم پیدا بکنه. ففهم، عرض کردم ممکن اشاره باشه به این که ممکن است با توجه به خصوصیتی که در ناقل هست ما اجماعی رو بر معارض آن مقدم کنیم، برای اینکه میدونیم این ناقل اهل تحقیق بیشتری است و به راحتی نقل اجماع نمی کنه. پس این هم بحثمون در تنبیه دوم که در رابطه با تعارض اجماعات بود. اما بحثمون در رابطه با تنبیه سوم که در رابطه با نقل تواتر هست باشه برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.